بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا رو شاکر و سپاس گذاریم که به ما نعمت حیات ارزانی داشت، ماه محرم دیگری رو هم درک کردیم. قسم میدیم خدا رو به صاحب این ایام ابو عبدالله الحسین علیه السلام، حق معرفت اهل بیت رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهن و انشاءالله توفیقات ما رو، روزی ما رو در عشق بر سید الشهدا، سیل زدن برا ابا عبدالله الحسین و اقامه عزا برای اون حضرت و حضور در محافل نورانیش پیش از پیش قرار بدهند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی فلسفه خلقت ما انسانها رو عبادت و تقرب به خود معرفی میکنه. انسان باید دنبال راهکار در دنیا باشه که به خدا تقرب و نزدیکی پیدا بکنه. هر کسی ممکنه برای نیل به این مقصود متوسل به اموری بشه و از راهی وارد بشه، اما انسان با خرد دنبال راهی باید بگرده که حداقل دو ویژگی رو این راه داشته باشه. ویژگی اول، حتما اون راه انسان را به منزل مقصود برساند، چون عمر ما عمر محدودیه، امکان جبران و تدارک هم نیست. امروز ما از پرونده عمرمون محو میشه، فردا یک روز جدیدیه و یک روز به سن من اضافه شده، فرصت کمه. لذا اشتباهات تو زندگی باید به حد اقل و نازلترین درجه برسه. و ویژگی دوم این که آفت تو اون مسیر نباشه، هم یقیناً آدمو به منزل مقصود برسونه و هم آفت سر راه نباشه. این دو طریق بسیار حائز اهمیته. برای قرب به خدا بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، اموری هست که به انسان سرعت میده و در مسیر سیر الالله به انسان کمک میکنه انسان بتونه به این درجات سلوکی راحت دست پیدا بکنه. من سه تا رو محضرتون عرض میکنم، بررسی میکنیم و تعمدن این ستا رو بررسی میکنم که اون راه اصلی بیشتر به دلتون بنشینه. طریق اول، بعضی ها بعد از انجام واجبات و ترک محرمات میرن سراغ یک سری اذکار و اوراد و ختم و ختومات. ذکر میگن، آیا ذکر کمک ما میکنه؟ بله کمک میکنه، بی شک و شبهه. اما چه ذکری؟ اذکاری که از ناحیه معصوم به ما رسیده باشه، که اسم این اذکار رو میذارن اذکار معصوره، یعنی از طریق معصوم امضا شده و به ما رسیده. یه ذکرای مندرآوردی آقایون از خودشون در میارن که ما موندیم این ذکرها از کجا اومده، کی اینا رو تجویز کرده. رسول گرامی اسلام دید زنبوری داره دور سر علی میگرده. یکی دوتا روایت عرض بکنم راجع به این ذکرای خوب، اگه میخواید ذکر بگید اینا رو بگید. فرمود زنبور با علی کار داری؟ عرض کرد یا رسول الله، کندوی من یه مقدار بالاتره، دلم میخواد علی بیاد، یه مقداری عسل دارم بدم شما با علی میل کنید. رسول خدا فرمود زنبور تو این عسل رو از چی تهیه میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله گرده گلای تلخ. گرده گلای تلخ چطور میشه عسل به این خوشمزدگی؟ عرض کرد یا رسول الله گرده ها رو جمع میکنم، وقتی جمع شد خدای ذکری به من یاد داده، به این گرده ها میخونم و میدمم، میشه عسل به این خوشمزدگی. اگه قدیما این حرفو میزدیم مسخرمون میکردن، کما این که یکی از مؤلفین و محققین معاصر کتابی داره در شرح خطبه حمام به باد سخریه گرفته که به ما میگن آقا چهار تا سورهی که اولش قل هست و بخونید و به خودتون فوت کنید، یا مثلا میگن آیت الکرسی رو بخونید و به خودتون فوت بکنید. یا چند روز قبل یه جایی بودم، یه آقایی داشت صحبت میکرد، منم سخنران بعد از ایشون تو همایش بودم، شروع کرد مسخره کردن مراسم شب قدر. عنوان سخنرانی اون آقا امیرالمؤمنین در شاهنامه بود، سخنرانی بنده امیرالمؤمنین از دیدگاه رسول خدا بر اساس خطبه قدیر. هر دوتا بحث کارشناسی جدای از همدیگه. ایشون گفت یعنی علی رفت تو محراب شهید بشه که ما شب 21 بریم در خونه خدا قرآن رو سر بذاریم بگیم به کیا الله به علی، حالت تمسخر و سخریه. جمله جسارت کرد به زاکرین ابا عبدالله الحسین و روزخانها که خیلی به من برخورد، یه ربم از وقت منو این آقای سیبیل در رفته گرفت. بعدش که من رفتم بالا در نهایت ادب احترام ایشون رو رعایت کردم، یک ربع خودم صحبت کردم. بعد بهشون گفتم اولا روزه و روزخانی یه بحث کاملا تخصصی و علمیه، کاری ندارم تو جامعه ما اگر کسی روزخان باشه او رو از جهت علمی پایین میدونن، کار کاملا کارشناسی و تخصصیه. من الان تو دانشگاه مقتل شناسی درس میدم، کار کاملا تخصصیه، باید آدم بره توی کتابها غور بکنه، بگردم روزه ها و مقاتل صحیح و از غیر صحیح استخراج بکنه. بعد گفتم تقاضا میکنن تو حوزه تخصصی همدیگه دخالت نکنیم. من تخصصم تو شاهنامه نیست، یه بارم به خودم اجازه ندادم بیام شاهنامه رو زیر سوال ببرم، تخصصی تو این زمینه من ندارم. شما هم نباید تو تخصص بنده که تخصص تو نیست دخالت بکنی. در ثانی کی میگه به کیا الله؟ اتفاقا اینا منشأ علمی داره. الان که علم اثبات کرده این حرف دیگه خنددار نیست، میگن بخونید و به خودتون فوت کنید. چرا؟ دیدید حتما اون دانشمند میاد یه ظرف آب رو دو قسم میکنه، به یکی حرف خوب میزنه و فوت میکنه و میدمه، به یکی حرف بد میزنه و میدمه، بعد اینا رو زیر میکروسکوپ میذاره، میبینه مولکول‌های این ظرف و این ظرف اصلا قابل قیاس نیست با هم دیگه، بعد نتیجه علمی میگیره. در میان مواد مولکول‌های آب بیشتر از تمام مولکول‌ها و سریع‌تر از تمام مولکول‌ها به خود اثر می‌گیرن. اینو داشتی؟ حالا بیاین، قالب حجم بدن ما رو آب تشکیل داده و با زمیمه کردن اون قسمت اول نتیجه می‌گیریم. حالا می‌فهمیم چرا به ما میگن بخونید و به خودتون فوت کنید. حالا میفهمیم چرا به ما میگن شبای قبل بیایید در خونه خدا قرآن رو سرتون بذارید هی بگید به کیا الله، به علی، به فاطمه. منشأ علمی داره. پرت نشم، رسول خدا فرمود گرده گلای تلخ چطور میشه گرده گلای میشه اصل به این خوشمزدگی؟ یا رسول الله یه ذکری خدا به من یاد داده، این ذکر رو میخونم به اینا میدمم میشه اصل. فرمود چه ذکریه؟ شیشدانگ حواس به من، بعدش میخوام یه صلوات جوندار ازتون بگیرم مایه بذارید. رسول خدا فرمود که چطور عسل میشه گرده ها میشه عسل؟ عرض کرد بعد از خوندن و دمیدن این ذکر. فرمود اون ذکر چیه؟ که گرده گلای تلخو میکنه عسل به این خوشمزدگی. فرمود اون عرض کرد این ذکر اینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد. این ذکرها ورود داره. یا یه چیزی که مال امروز، اگه نخوندید بخونید، شاید خانوما بیشتر طالب اینی که الان میگم، برای حوائج دنیویتون. اگر اول ماه روز دوشنبه واقع شد، شروع کنید به ختم واقعه، سوره واقعه. روز اول یه دونه، روز دوم دو تا، روز سوم سه تا، روز چهارم چهار تا، تا روز چهاردهم چهارده تا. برای حوائج دنیویتون بسیار مجرب و مؤثره، تجربه کنید. اینا ورود داره. یا معصوم میفرماید تعجب میکنم از کسی که گرفتاره ولی متوسل به ذکر یونسیه نمیشه. چیه ذکر یونسیه؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تنها ذکریه که بعدش خود خدا میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم. استجابتش میکنیم، او رو از هم و غم بیرونش میاریم. چند تا بگیم؟ کی بگیم؟ هر چی دوست داری بگو، ولی بهترین زمانش بعد از نماز صبح و بین الطلوعین. 40 بار، 400 بار در حالات عارف واصل، مرحوم استلیهای قاضی اعلی الله مقامه الشریف، میدیدم روزی 4000 بار این ذکر رو میگفتم. 4000 بار، هر چی میتونی بگی. آقا قرائت قرآن افضل و ذکر امیر المؤمنین میفرماید. اما ذکرایی که من در آوردی معلوم نیست از کجا اومده، کی گفته این ذکر را انجام ندید. این ذکرای عمومیه که محضرتون عرض کردم. شبکه 5 تلویزیون چون پخش کرد، منم رسما دارم میگم. شما دیدید یه آقای تو مارمزونه یکی 2 سال قبل می آوردن، می گفتش که این آیه از قرآن رو بخونید برای این حاجتتون خوبه، اون آیه رو بخونید برای این حاجت خوبه، این همه رو می گفت دیگه. راستم می گفت، درستم می گفت، دروغ نمیگه. اما من خودم پونک خونش بود، رفتم بهش گفتم حضرت آقا راست میگی، اما بهترین بذر رو اگر در زمین شخم نزده بکاری میپوسه، از بین میره. اگه میخوای بذر رشد بکنه باید زمین رو شخم بزنی. تازه بعد از شخم زدن و کاشتن بذر باید آب مناسب، کود مناسب، نور مناسب بهش برسه. بعد از همه اینا باید علف هرزه ها رو از کنارش بکنی و الا اگه اینا رو انجام ندی قطعا این بذر فایده ای نداره. ذکر خوبه، اما 3 مشکله در این مسیر وجود داره. مشکله اول سخت آقا. مشکله دوم معلوم نیست حتما آدم به منزل مقصود برسه، چون در ذکر اگر توجه درونی نباشه اثر نمی کنه. شما 10000 مرتبه بگو ذکرهایی که حالا وارد شده، ولی توجه درونی نباشه فایده ای نداره. باید با تمام وجود دل انسان معطوف بشه به اون کس داره ذکرشو میگه. و از همه اینا گذشته، آفت سوم، آدم طلبکار خدا میشه. روحیه خود برتربینی در وجود فرد به وجود میاد. غرور، تکبر، طلبکار خدا میشه. لذا این ذکر، این مسیر مسیریه که آفت داره. من اینو توصیه نمی کنم. البته یه عده‌ام تو این مسیر رفتن و با دو مسیر دیگه زمیمه کردن، ولی من دنبال یه مسیرم که راحت، سریع، با ضمانت و بدون آفت منو به منزل مقصود برسونه. من اساسا آدم تنبلیم. آقا تنبل بودنم هم نه به خاطر اینکه روحیم تنبله، نه، میخوام زود از خدا مطلب بگیرم. خدا که به آدم میده. داشتیم میرفتیم مکه، سفر اولمون بود، روحانی کاروان گفت کیا سفر اولشونه؟ یه عده دست بلند کردن. گفت سفر اولی یا سه تا حاجتتون برآورده است. من برگشتم گفتم آقا من یه چیز بگم، چون تو مدینه عملا من روحانی کاروان بودم. خب بگو. گفتم خدای به این گندگی سه تا حاجت، باورتون میشه؟ خدایی که ناودون خونش طلاست سه تا حاجت؟ حالا که خدا نعوذ بالله اینقدر بخیله، ما این همه هزینه کردیم 400-500 تومن 10 تا گره تو ایران از همون باز میشد، سه تا حاجت. شما بیایید بخ ببرزید بگید ای خدا ما سه تا حاجت نداریم، تمام حاجتامون تو یه حاجت خلاصه میکنیم، اونم اینه هر چی دعا داریم برامون مستجاب کن. هر چی دعا داریم برامون مستجاب کن. آخه خونه خدا با این عظمتش. بعد رفتیم اعمالمون رو انجام دادیم، روحانی گفت ایشالله خدا قبول بکنه. گفتم خدا یا میخوای قبول بکن میخوای به جهنم تو هفت طبقهش قبول نکن، ما که کیف کردیم. وقتی شجره محرم میشی خدا روزیتون کنه به حق امام حسین. تا جوونی هم بری صفا داره ها، جوون بری صفا داره. شجره وقتی محرم میشی حوله رو دوشت میندازه میگی لبیک اللهم لبیک، انگار دنیا رو بهت دادن، رو بال ملائکه داری پرواز میکنی. وقتی هفت بار دور خونه خدا میگردی هی میگی البیت بیتک والحرم حرمک والعبد عبدک، انگار دنیا رو بهت دادن. آخ آخ سعی صفا مرده، انقدر لذت داره خدا ما این عظمت. آقا حاجت سماجت نکن، شاید به صلاحت نباشه. من باز این حرفا رو قبول ندارم. ملا محسن ازش نقل میکنن، فیض کاشانی میگه خدایا من این حاجت رو دارم، اگر میگی به صلاح نیست از دو حال خارج نیست، به صلاح توی خدا نیست یا به صلاح من نیست. اگه میگی به صلاح تو نیست خب به من چه، برو مشکل تو حل کن. اگه میگی به صلاح من نیست خب به صلاحم کن و بهم بده. نمیتونی؟ به صلاحم کن و بهم بده. آقا صلاحت نیست بچه دار بشی، ممکنه ناخلف در بیا. نخه، خدای بچه بهم بده خلف و صالح و سالمم باشه. آقا پول دار بشی ممکنه برات خوب نماشه، اصرار نکن. نه خدایا پول با برکت به من بده. چه عیبی داره؟ پرت نشم. این قسمت اول، من دنبال یه راهیم سهل الوصول و با ضمانت. برم سراغ طریق دوم، طریق ریاضت کشیدنه. یه عده دنبال ریاضت هان. آقا 40 روز نمیخوابه، چشاشو 40 روز باز نگر میداره، از امور حیوانی اجتناب میکنه، نمیدونم ماهی نمیخوره، مرغ نمیخوره، گوشت نمیخوره، روغن نمیخوره، کره نمیخوره، ماست و دوغ و شیر و اینا هیچی لب نمیزنه، فقط گیاهی مصرف میکنه تا 40 روز. از همسر خودش فاصله میگیره که مبادا از معنویت دور بشه. این تفکرات متاسفانه دارن، حتی الان هم هستن. اما از مرحوم شیخ نخودکی اعلی الله مقامه الشریف نقل میکنن ابواب ریاضت کشیدن ها بسیاریش بسته شده. خادم حرم امام رضا نقل میکنه شیخ هر شب میومد میرفت کنار گنبد تا صبح عبادت میکرد. یه روز برف میومد، یه استنبولی آتیش گذاشتم کنارش، گفتم اگه سرده شد گرم بشه. رفتم خونه، اون میخواستم بیام در حرم و قبل از نماز باز بکنم، با بیل در خونم رو باز کردم چون برف کیپ نشسته بود. گفتم شیخ والا پشت بون مرد. اومدم دیدم استنبولی خاموش شده، انقدر برف روش نشسته. شیخ تو رکوع 20 سان برف رو کمرش نشسته، ولی هنوز بره میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. یعنی ریاضت کشیدن دیگه. دور خودش طرف خط میکشید، 40 روز از این نقطه بیرون نمیرفت، نمیخوابید، کاری نمیکرد، فقط برای قضاء حاجت و وضو گرفتن بلند میشد میومد. این سری ریاضت ها که بعضن غیر شرعی هم هست هست، اما ما هم وارد این ریاضت ها بشیم، باز همون سه مشکلی که گفتم عیناً اینجام اتفاق میفته. 1. سخته. 2. معلوم نیست آدم به مقصود برسه. و 3. آفت داره، چون خیلی آدم طلبکار خدا میشه. 40 شب چهارشنبه رفته جمکران و برگشته میگه سرما و گرما، بعد از چشماشو اینجوری گرد میکنه از در مسجد میاد بیرون، میگم چته؟ میگه پس کو امام زمان. توجه میکنی؟ طلبکار خدا نباید شد. سختی میکشی؟ بله. یه وقتی دیدید بعضی آقا من این همه پارسال محرم سختی کشیدم دیگه نمیام، خوب نیا، مهم نیست. طلبکار نشیم تو این وادیو، بری بالا بیای پایین، بدهکار امام حسین و ابا عبدالله الحسینی، بدهکاری. اون سه مشکله اینجا عیناً پیاده میشه. در ثانی ریاضت کشیدن، اینو ممکنه حالا یه خورده خندتون بگیره، ببخشید شأن جلسه عجله که من بخوام حرفی بزنم شماها بخندین، اما خدا شاهده با اعتقادم دارم میگم، نه به خاطر اینکه نظرهاتونو جلب بکنم، جوان میخوای ریاضت بکشی؟ تو که داری تو این جامعه زندگی میکنی، چه دخترش چه پسرش، بعضی از پسرها تیپای آدمیزادی نمیزنن، تیپای مرتب نمیزنن، تیپایی میزنن که در شأن یه بچه انسی، یه آدم، یه انسان، یه بشر، یه مسلمون نیست. تونگین و جسارت به کسی نمیکنم، اما این تیپ تو جلب توجه نامحرمو میکنه. فکر کن یکی همین تیپو بزنه بخواد جلب توجه ناموس خودتو بکنه، خوشت میاد؟ یا از اون ور دختر خانومی که جوری تیپ میزنی که جلب توجه نامحرم بکنی. بالاترین ریاضت کشیدن ها اینه. جوون نگاهت میفته سرتو منداز پایین، بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مگه میشه آدم خودشو تو خونه حبس بکنه؟ بالاخره میاد بیرون با وضعیت جامعه‌ای که الان هست. واقعا زندگی برای جوونا تو این جامعه مشکل و سخت شده؟ حالا میفهمیم چرا به همون گفتن نگه داشتن دین در این دوره و زمونه به مراتب سخت‌تره، تا این که یکی یه گله آتیشو کف دستش بذاره از این ور عالم بره اون طرف عالم. ریاضت میخوای بکشی تو این وادی؟ نذار هر کی تو دلت بیاد، نذار هر چیزی به گوشت بخوره، فدات شم قربونت برم، تو قیمت داری. این چشمت که یه خورده تار میشه وقتی نام حسین برده میشه، که خورده آب میاد تو این چشمت جمع میشه، این چشم تو خریدار داره. اول خریدار این چشم تو خود خداست. میگه ملائکه شاهد باشید، روایت ها، ملائکه شاهد باشید تمام گناه این بندمو بخشیدم. همه اشک نیومده پایینا، این گوشت قیمت داره. چند روز قبل بود یکی از این بچه یتیا فوت کرده بود، رفتیم غسال خونه، غسال خونه بود بردن دفنش کردن، ما یه بار نشدیم بگو بلند بگو لا اله الا الله، به حق شرف لا اله الا الله. از تو خونه جنازهشو بردن غسال خونه، شستن بردیم تشییع دفن کردیم، فقط یه چیزه میگفتن حسینم وای حسین، قیمت داری تو. بعد تو غسال خونه سینه‌شو که باز کردن دیدیم سینه‌ش کبوده. خیلی قیمت داری به خدا. مباهات میکنی تو که انقدر برای خودت باید ارزش قائل بشی، یا دیگه نباید تن به گناه در بدی. فداتشم، تو که خودتو میکشی، بلند شی بیا اینجا از صدای گرم و دلنواز عزیز دلم حاج محمود آقا بهره ببری، دلت بسوزه. تو نباید دیگه به هر چیزی گوش بدی، هر وقت دیدی صدای حسین به گوشت رسید گوشتو تیز کن، دنبالش نری. یا ریاضت یعنی این، سختی یعنی این، تو ببینی ولی تحمل کنی. آقا بهت فشار میاد قبول دختر و پسر، موقعیت ازدواج نیست، از خدا مدد بگیر، از سید الشهدا مدد بگیر. به خدا اگر همین جوری که تو دهه اول محرم مقیدی، هر روز سال مقید باش، یه دونه سلام به ابی عبدالله بده. به صدیر نامی حضرت می‌فرماید به زیارت جد ما میری؟ عرض کرد آقا من خیلی فاصلم تا کربلا زیاده. فرموز میخوای یه کاری یاد بدم که ثواب یه حج و یه عمره هر روز تو پروندت بنویسم؟ عرض کرد بله آقا. فرمود برو زیر آسمون وایسا، اول یه نگاه به آسمون بکن، بعد یه نگاه به دست راستت بکن، بعد یه نگاه به دست چپت بکن، بعد بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. ثواب یه حج و یه عمره مینویسن برات. ریاضت کشیدن این قرار بده. مقید باش، هر جا شنیدی اذان بلند شد. چرا؟ چون تو برای کسی خودتو الان، ببخشید تعبیر خوب نیست، برای کسی خودتو علاف کردی، برای کسی ساعتها میای اینجا میشینی که ظهر عاشورا با این همه مصیبتی که به حضرت وارد شد، فرمود من نماز دوست دارم، وایسید میخوام نماز بخونم. تو به یاد اون ارباب و صاحب این ایام بگو دیگه از روز اول محرم تصمیم میگیرم هر جا دیدم از اون الله اکبر بلند شد وایستم نماز بخونم. اینقدر قشنگ تعبیرت میگیره؟ تو این همه ذکرایی که میگی دستاتو بگیر قشنگ بالا، اشکات که میاد خدایا تو شاهدی، من برای مجلس گرمکاری نمیگم، خدایا تو شاهدی، خدایا من شاهد با اعتقاد میگم، مادرمون زهرا نشسته تک تک اشکاتو داره میبینه، تو همون لحظه بگو مادر جان بیا منو تو این وادی ادب بکن، من میخوام پیش حسین تو تا عمر دارم بمونم. آی کیف داره، آی لذت داره. اینم طریق دوم، ولی اون سه تا آفتو داره. بریم سراغ طریق سوم که این طریق سهل الوصوله، راحته و یقینا آدمو به منزل مقصود میرسونه. دو و سوم آفت هم نیست، ولی یه شرط داره، با توجه و با معرفت. اگر توجه و معرفت زمیمش نشه مؤثر نیست. اون سه تا آفت هم اینجا دوباره میاد، ولی با معرفت آدم بره سراغ راه. راه سوم چیه؟ راه اهل بیت علیهم السلام. بری تو دامن اهل بیت، از دامن اهل بیت سیر الالله پیدا بکنی، سلوک الالله پیدا بکنی. گوش میدی؟ همه اهل بیت بریم در خانهشون، از اونا بخوایم واسطه قرار بگیرن. کی اینو به ما میگه؟ خود خدا به ما یاد داده، سوره مائده آیه 35، وابتغوا الیه الوسیله. ذیل این آیه تفسیر شریف برهان، نور الثقلین، روایات متعدد، ابن ابی الحدید معتزلی شرح نهج البلاغه. دو تا روایت عرض بکنم تو این مضمون. اولی از وجود مقدس علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، دومی از مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، و سومی از وجود نازنین آقا علی ابن موسی. حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما می‌فرماید ما وسیله میان مردم و خداییم. امام رضا می‌فرماید اگر شدیده ای به شما رو کرد فستعینوا بنا علی الله، بیاید در خونه ما و ما رو واسطه قرار بدید. دعای توسل خوندی؟ یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. زیارت جامعه که مملو از این حرف هست. این زیارت جامعه رو مقید باشید جوونا، مقید باشید. میتونی روزی یه بار، نمیتونی هفته یه بار. این زیارت جامعه رو بخون. علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف تشرف محضر امام زمان علیه السلام پیدا کرد، به لکنت زبان افتاد، شروع کرد زیارت جامعه خوندن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. امام زمان علیه السلام سه بار فرمودن مجلسی نعم الزیاره، نعم الزیاره، زیارت خوبیه ها این زیارت جامعه. تو زیارت جامعه میگین بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء. یه جایی دیگه عرض میکنیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعطی علیها الا رضاکم، بین من و خدای خودم یه گناهایی رد و بدل شده، نمیگذره از من مگر اینکه تو از من راضی بشی. اینا رو واسطه قرار، به خاطر همین بهمون دستور دادن برید به زیارت ائمه، به زیارت ائمه برید، سر قبرشون برید، فرق نمیکنه. تعریف زیارت فردا میگم محضرتون. زیارت یعنی این حضور و زائر عند المزور و العدول عن الغیر. زائر یعنی بنده که رفتم زیارت، مزور یعنی اونی که داری زیارت میکنی، عدول عن الغیر یعنی چی؟ یعنی از دشمنانشون هم تبری بجوی، دوری بکن. حضور و زائر عند المزور به قول ما طلبه ها از اطلاق این روایت و به ضمیمه روایات دیگه و قرینه روایات دیگه که من دو تا روایت در جلد 15 جامع احادیث شیعه کتاب المزار پیدا کردم قرینه بر اینی که دارم عرض میکنم. حضور و زائر عند المزور اطلاق داره و سه برداشت میشه ازش کرد. برداشت اول، اون امام زنده است و به زیارتش بری. برداشت دوم، اون امام مرده و به زیارت حرم نورانیش میری. امام صادق فرمودن من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا. ما که از دنیا رفتیم اگه کسی به زیارت ما بیاد انگار زنده ایم و به زیارت ما اومده. و سوم، نشستن در جلساتی که نام اون امام برده میشه. شما زائر، امام حسین علیه السلام از فراز عرش به سه نقطه نگاه میکنه. روز دوم پارسال جلسه براتون گفتم این روایتو. از فراز عرش به سه نقطه نگاه میکنه. یک، نقطه‌ای که در اون نقطه افتاده و به شهادت رسیده و اهل و عیالشو به اسارت بردن. دو، کسایی که دور قبر او مشغول زیارت او هستن. سه، کسانی که در مجلسی که نام او برده میشه میشینن و نام او رو میبرن، خودشون میان، اهل بیت میان. جوون باور کن حضور اهل بیت رو اینجا حس میکنی. تو در محضر همه اهل بیتی. میفرماید اتجلسون اتحدثون، آیا میشینید از ما میگید؟ والله اگر نشستید و از ما گفتید بوی شما به مشام ما میخوره، ما لذت میبریم از این بو، ما منتظر شماییم. شما فکر کردی خودتون بلند شدید اومدید؟ تا تک تکتون رو دعوت نکردن و دعوت نامه براتون نفرستادن هیچ کدوماتون نمیتونستید بلند شید. انقدر جا برای تفریح و تفرج وجود داره، برای چی بلند شدی اومدی اینجا جوون؟ پاشو برو. برای چی اومدی؟ پاشو برو تفریح، پاشو برو عشق و حالتو بکن، اینجا گرمه، تنگه. برای چی اومدی اینجا؟ خودت اومدی؟ اگه خودت اومده باشی خدا وکیلی، به جان مادرم زهرا تا خودش بهتون نگاه نکنه تکون نمیتونید بخورید. اتجلسون اتحدثون، فرمود انتل کل مجالس احب بها، من این مجالس رو دوست دارم که نام ما رو میبرید. فا احیو امرنا، امر ما رو احیا کنید. رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو احیا بکنه. حالا این روایت رو داشته باشید در عیون اخبار و رضا از امام رضا علیه السلام، من تذکر مصابنا، اگر کسی مصیبت هایی رو که به ما وارد شده متذکر بشه، بگریه یا بگریونه برای آنچه که بر ما وارد شده، روز قیامت هم درجه و هم رتبه ما خواهد بود کنار ما. نمیدونم چقدر با این روایت کیف میکنید. و کسی که یاد کند مصیبتهای ما را و بگرید و بگریاند، گریه نخواهد کرد چشم او در روزی که همه چشمها گریان خواهد بود. و کسی که شاهد مثالم اینه، و من جلسم مجلسن یحیا یا یحیا فیه امرنا، اگر کسی در مجلسی بشینه که احیا میشه تو اون مجلس امر ما، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، زمانی که تمام قلب ها میمیرن این قلب نمیمیره، این قلب زنده است. قلبت میخوای نمیره؟ بیا در آغوش اهل بیت علیهم السلام قرار بگیر، هیچ وقت قلبت نمیمیره. همیشه با نشاطی. دیدی بعضیا میگن آقا مستعصلم، آقا مضطربم، آقا چی کار کنم؟ هی از این ور به اون ور، از این مشاوره به اون مشاوره. بهشون بگید از قول من بچه طلبه بی سواد که به من میگن آقا، حالا بچه طلبه بی سواد احساساتی عاطفی هر چی میخوای بگی بگو، ولی از قول من بچه طلبه بگو به این، بگو خدا وکیلی اگر بشینی روزی یک بار، همشم نه، فقط روزی یک بار با توجه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. اگه دلت مرد، اگه یه بار گفتی من به بن‌بست رسیدم، ابدا ابدا. به ما دستور دادن برید به زیارت اهل بیت. حالا همه اهل بیت کشتی نجاتن. پیغمبر خدا به ابازر، مواعظشون به ابازر میفرماید یا ابازر، مثل اهل بیت من میان امت من مثل کشتی نوح میمونه. خدا وکیل من اینجا رو میبینم یاد کشتی نوح میفتم، چون تو کشتی نوح میگن همه کیپ به هم نشسته بودن، تکون نمیتونستن بخورن. هر کی سوار بر این کشتی شد نجات پیدا میکنه و هر کی سوار بر این کشتی نشد غرق میشه. تو این کلاس تربیتی خودتو بکش بالا، رشد بده. محرم سال قبل و الان مقایسه کن، باید یه قدم جلوتر رفته باشی، یا باید به جایی برسی که دیگه روزه و اینا بری در شرف دق کردن. به قول یکی از اساتید میفرمود ما باید به جایی برسیم بهمون بگن روز عاشورا 100 نفر تو فلان جلسه به خاطر روزه دق کردن مردن. اون موقع آقا حالا قلبا نمیمیره اگر تو مجلس اومدید نشستید. میفرماید مسئله اهل بیت من مثل کشتی نوح میمونه. دوم، مسئله اهل بیت من مثل باب هته در بنی اسرائیل. باب هته دربی بود که گفتن بنی اسرائیل اگر میخواید خدا از سر تقصیراتتون بگذره از این درب وارد بشید. خدا میگذره، خدا از سر تقصیرتون میگذره. اهل بیت من مثل کشتی نوح هم بودوید سوار این کشتی بشید. اهل بیت من مثل درب هتن، هر کی از این درب بیاد. حالا این روایت امام صادق، همه این حرفا رو زدم برای این یه جمله. محرم امسال رو باید سکوی پرتاب قرار بدی عزیز دلم، سکوی پرتاب قرار بدی. به من زنگ زده میگه حاج آقا من از دبی اومدم، تو همین بین شما هم شاید باشی. یکی زنگ زده میگه من از عربستان اومدم، سالی 10 روز میام اینجا فقط بیام تو چیزر عزاداری کنم برم. اینا میان میگیرن میرن. عقب نمونی ما باید امسال سال سکوی پرتاب باشه. به خدا تو اون لحظه ای که سینه داری میزنی نزدیکترین و بهترین وقت برای اتصال به خدا، دستت میره بالا میاد پایین، بگو خدایا این همه دست و یکیشو بگیر، یکیشو بگیر. امام صادق فرمودن همه ما کشتی نجاتی. همه ما اهل بیت کشتی نجاتی. و چی کار کنم این روایت رو اصلا خودم کیف میکنم. همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، اما گوشاتون مومنه؟ همه زن و مرد حواستون هست؟ ایرونی ها خادمای جلسه، همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، اما سفینت و حسین اسرع و اوسع. کشتی حسین هم سریع‌تر آدمو به منزل مقصود میرسونه، هم وسیع‌تره. وسیع‌تره یعنی چی؟ یعنی عرق‌خورا بیان، قماروازا بیان، گناهکارا بیان، غم‌کشا بیان، نماز شبخونا بیان، ارمنیا بیان، سنیا بیان، مسیحیا بیان، هر کی هستی بیان. خدا میخواد بخرده به بهانه حسین، به بهانه حسین. امروز روز رحلت رسول ترکه، نهم دی ماه. قصه رسول رو دارید دیگه، عرق خور عرق فروش رفت جلسه بیرونش کردن، میدونید همتون، واردش نشم. بعد خواب دیدن گفتن ما رسول رو قبول کردیم، اومدن التماس. سر تیر دوقلو یه پیر مردی هست، من رفتم دیدمش، نمیدونم اسمش چیه، رو بدنش هم پر از خالکوبی. گفت من رسول رو دیدم، من خودم رفتم پیش این پیر مرد، 80-90 سال سن نشه. گفت من رسول رو دیدم، اومدن رسول رو ببرن با عزت و احترام تو حسینیه. رسول گفت من نمیام، یه شرط دارم. داری میخوایی یه مجلس امام حسین شرط داری؟ گفت آره شرط دارم. برید یه زنجیر بیارید گردن من بندازید، منو کشون کشون به سمت مجلس حسین ببرید. این آقا میگم من بالای درخت وایستاده بودم، بچه بودم، میدیدم رسول و این سر هیئت، سر دسته هیئت، رسول رو با زنجیر میکشید، رسول هی داد میزد میگه حسین جان غلط کردم. آقا ای کاش میشد یه نفر تو این جلسه با ما این کار رو میکرد، یه ریسمان به گردن ما مینداخت. یه حرف دلی بگم. حسین جان امروز برگشتی به هور، گفتی مادرت به عذاب بشینه. هور آدم شد، یه بارم بیا به من بگو مادرت به عذاب. شاید منم آدم بشم. به خدا کشتی حسین میبردت جلو. فقط گفتم توجه و معرفته، یادت نره ها. تو که اومدی اینجا خدا تو من قیمت پیدا کردی، قربونت برم. این چش تو رو الان خدا خریداره، دل تو رو خدا خریداره، به تو اجازه داده. بذار روایت رو بخونم برات. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا خاطرخواه بندش باشه، بندش رو دوست داشته باشه، دو چیز بهش میده: قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، محبت حسین رو تو دلش قرار میده، محبت زیارت این حسین رو تو دلش قرار میده. چی دیگه بهتر از این میخوای؟ خدا وکیلی به دلت مراجعه کن، چی خدا بهمون بده؟ چی دارن اونایی که حسین ندارن؟ چه کیفی میکنن اونایی که حسین ندارن؟ همه چیزو داریم رفقا، همه چیزو داریم. شب چهارشنبه یکی دو هفته قبل بود توی جمکران سخنرانی داشتم، منبرم تموم شد، دعا توسل وقتی ذاکر اهل بیت شروع کردن بخونن، اتاق بغل رفتم لباسامو در آوردم، عرق کرده بودم. دیدم یکی هی در میزنه، بچه‌ها ممانعت میکردن، به زور اومد تو. من یه لحظه شک کردم این پسره یا دختره، خدا شاهده شک کردم. بعد دیدم نه، یه حالت ریشی دو داشته، مطمئن شدم اومد و سرش رو گذاشت رو شونه من، هق هق شروع کرد گریه کردن. گفتم چیه عزیزم؟ یه خورده آروم شد. گفت جان این علی گندمی شما تعریف کردی؟ گفتم آره، مال 5 سال قبل مسجد ارکه مرمزون دهه اول. گفتم آره. گفت یه قصه بگم براتون، من تو لواسانات ویلا دارم، تلفنش هم به من، شاید هم الان اینجا باشه نمیدونم. گفت میام چیزر. گفت تو لواسانات من ویلا دارم، یه شب عرضم به خدمتتون، هر کاری بگید کردیم، با رفقا جمع بودیم، زدیم، رقصیدیم، عرق خوردیم، هر کاری بگید کردیم. میگفت بعد بی حال افتاده بودیم، همه دختر و پسر با هم بودیم، خودش حالا میگفت کوچیکترین کار اینا مشروب خوری بود. گفت مستم بودیم ما، بعد موبایلامونو باز کردیم، اینم گفت من یه عکس جدید دارم، گفت من یه آهنگ جدید دارم، اون گفت من یه چیز جدید برای خنده دارم، اون گفت من یه مسیج جدید دارم، تا یه نفر گفت منم یه چیز جدید آوردم. همه گوشامونو تیز کردن ببینیم چی میگه، دیدیم قصه علی گندمی داره میگه. میگفت حاج آقا قصه تموم نشده، هر کی رفت یه گوشه باغ شروع کرد به گریه کردن. بعد این پسره میگفت حاج آقا من از این علی گندمی کثیف‌ترم، یعنی خدا منو میبخشه. گفتم فدات شم قربونت برم، اگه نبخشیده بود که اصلا نمیذاش نام حسین به زبونت جاری بشه. اینی که با شنیدن یه نام ابوالفضل آخر اون قصه تو دلت ریخته به هم، خدا خریدار این دل توه. چرا نمیخوای باور کنی؟ چرا نمیخوای برای خودت ارزش قائل بشی؟ میگفت حاج آقا خدا منو میبخشه. گفتم بله که میبخشه، آخه مطمئن نیستم. گفتم این گریه بالاترین دلیله، همین که نام، چون خودش میگه انا قتیل الابره، من کشته عشق چشمم، لا یذکرونی مؤمنون الا بکا، ایمان تو دلت رفته باشه روزه نمیخواد، فقط کافیه جلوت بگن السلام علیک یا ابا عبدال. خطاب رسید: آدم میخوای خدا از سر تقصیرت بگذره؟ ببین تو عرش چی نوشته. دید نوشته الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر. آی مسجد کوفه رفته ها، چی دارم میگم؟ خیلیاتون نرفته، جیگراتون کباب بشه، دلاتون بسوزه، دلاتون بسوزه. مسجد کوفه یه جایی هست مقام است آدم،
خدایش حالا روزیتون بکن، اونجایی که توبه آدم قبول شده.
نگاه کرد تو عرش، یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق. آدم شروع کرد گریه کردن، گفت جبرئیل این آخری کی بود اسمشو بردن؟ تا گفتم یا قدیم الاحسان، قلبم ریش ریش شد. برای اولین بار جبرئیل شروع کرد برای آدم روزه خوندن، به خاطر اینکه آدم گریه کرد خدا آدمو بخشید. آدمو بخشید. به خدا تو قیمت داری، همین که عشق داری برای حسین میریزی دیگه، این چشت نباید به هر جایی بدوزی دیگه، هر زبانت به نام حسین باز شده دیگه، هر چیو نباید بگی، نام حسین به گوشت خورده، این دستت که خورده به سینه، این دست نباید هزینه برای کار دیگه بشه، این فقط با مال حسین شده. این روز قیامت برامون جواب میده. پاشید بریم کربلا، زودتر برید کربلا، جلوتر برید، قبل از اینکه قافله برسه برید کربلا. یه چیزایی رو زمین افتاده، برید اونا رو از رو زمین جمع بکنه. حسین جان، از لحظه ای که پا تو این سرزمین گذاشتم احساس میکنم کمای عالم اومده تو دلم. یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولی الهد کربلا